خب اما بالاخره این فرصت به بویده داده می شود که در حالی که در حال تعمید هست ببخشید کاردینال بهش میگن 5 دقیقه فرصت داری، 5 دقیقه سری بیا سوالت بپرس. یه سوال بزرگ میخواد بپرس، اونی که من خوشبخت نیستم. خب جواب خیلی قشنگ اونجا کاردینال از حق نگذریم هم بالاخره یه ساعت خاموش هم دوبار در شبان روز وقت درست نشون میده دیگه. حالا کاردینال هم هرچه خاموش بالاخره میگه خوشبختی وظیفه تو نیست. اینجا یک مفهوم خیلی بزرگ رو نشون میده و اینکه ما باید تعریف کنیم که آیا ما اینجا هستیم برای حال کردن یا اینجا هستیم برای ادای تشخیص. این دوراهی بزرگ جهان بینی این هست، دوراهی بین ولفیر و سالویشن، رهگاری. گروهی از آدم ها میگن که اینجا هستیم که خوش بگذرونیم. حالا که هستی سعی کن تا میتوانی خوش بگذرونی. خب یکی از شاخه های روانشناسی هم بر همین مبناست، یعنی چیکار کنیم که حال خوبی داشته باشیم، اساساً به هر بهایی که شده حال خوبی داشته باشیم. اما شاخه دیگری از جهان بینی که باز در روانشناسی تاثیر قابل توجه گذاشته این است که ما اینجا نیستیم که صرفاً حالمون خوب باشه، بلکه اینجا هستیم تا به یک تکلیف رشدی عمل کنیم. حالا این تکلیف رشدی رو شما میتونید اسمش رو بذارید تجربه مذهبی، میتونید بذارید تکلیف رشدی انسان مدار، همون چیزی که ابراهام مازلو میگه، میگه یک هرمی اول هستیم اینجا خواب و خور داشته باشیم، بعد به دنبال امنیت و قدرت باید باشیم، بعد به دنبال عشق و محبت و داد و ستد اون باید باشیم، یه جایی میرسید سلف اکچوالیزیشنه، یعنی ما وظیفه داریم انسانی جدید خلق بکنیم از خودمون. انسانی جدید خلق کردن یعنی تو مسئول خلق خود میشوی. خب این خلق خود یک تجربه حالا رشدی که میتونید بگید یک تجربه مذهبی. خب اینجا کاردینال جوابی که به این سوال میده جواب خیلی مهمی، میگه سوال تو سوال غلطی. چه کار کنم خوشبخت باشم یه پیش زمینه داره، یه پریساپوزیشن یا پیشفرض داره، و اونی که تو اینجا هستی که خوشبخت باشی. پس میپرسی چرا خوشبخت نیستم؟ من میگم پیش زمینت عوض کن، تو اینجا نیستی که خوشبخت باشی، تو به تکلیفی در اینجا هستی، اومدی یه کاری رو انجام بدی، تو اون رستگاری. اما بلافاصله به هر حال کاردینال دیگه بلافاصله میگه البته رستگاری خارج از کلیسا ممکن نیست. نه رستگاری خارج از کلیسا ممکن نیست. اینجا ویکتور فرانکل خیلی قشنگ اینو توضیح میده، میگه تجارب مذهبی ما رو مذاهب سازمان یافته سرکوب میکنن. یعنی چون به ما میگن تجربه مذهبی تو باید در این کانال باشه که ما میگیم اگر غیر از این کانال هست، حالا یا اسمش میشه شیطان پرستی، یا اسمش میشه عرفانهای نوظهور، یا اسمش میشه یه چیز دیگه، چیز خوبی نیست، چیز بدی. در نتیجه کاردینال خودش جواب خیلی مهمی به گویدو میده و این هست که تو اینجا برای سالویشن هستی، برای رستگاری هستی، برای رستاخیز و تولد دوباره و سلف اکچوالیزیشن هستی، نه برای ولفیر و خوشگذراندن به حال خوب داشتن. اما به خاطر مذهبی بودنش بلافاصله تجربه مذهبی رو سرکوب میکنه و میگه خارج از کلیسا نه، خارج از کلیسا نه، خارج از کلیسا نه. و بنابراین پاسخ کاردینال هم پاسخ قانع کننده‌ای نیست. خب آمدن همسر گویدو نشون میده که گویدو در زندگی که داره، نقشی که داره تو زندگی بازی میکنه، به خیلی ها داره دروغ میگه. این دروغ گفتنه یعنی چی؟ به تعبیر یونگی یعنی پرسونا یا نقاب. نقاب به این معنا نیست که ما دیگران رو میخوایم بازی بدیم. گویدو قصد نداره دیگران رو بازی بده، گویدو در بازی قرار گرفته توسط همه دیگران که بهش فشار میارن، که زمینه که میگن با ما صادق باش، زمینه میگن که البته نقشه که ما میخوایم بازی کن. و یاد یه خاطری افتادم، حالا اصلا رفتی هم نداره، یکی از دوستای ما که گرفته بودنش میگفت که توی بازی به من گفتن صداقت داشته باش بارها، ولی گفتن زمینه تو اعترافت بنویس که همه مطالب فلانجا توسط سرگلزایی نوشته میشده. من گفتم که این میگه من گفتم به کدوم فرمان عمل کنم، صداقت داشته باشم یا اینو بنویسم؟ گفتم صداقت داشته باش و بنویس همه اینها رو فرمانبرداری گفته و امضا کن. حالا در واقع اجتماع بازی اجتماعی هم اینجوریه، بازی اجتماعی این هست که با ما میگه صداقت داشته باش و نقش من رو بازی کن. یعنی همسرش حاضر نیست از دست بدا بشه وقتی که میدونه که او عشقی نداره و در واقع خودش همسرش رو در جای قرار میده، چون میدونه کارلا اینجاست ولی از همسرش دعوت میکنه بیاد اینجا، در جای قرار میگه که حقیقت تلخ رو ببینه، اما همسرش ترجیح میده بمونه نق بزنه، بمونه دعوا بکنه تا بالاخره لحظه ای که کاملا ناامید میشه در واقع میگه با من صادق باش و بگو من عاشقتم. یعنی هم با من صادق باش هم با من صادق نباش. و این اون پارادوکس پرسوناست که اجتماع ما رو وادار میکنه که با من نقش بازی کن و انقدر خوب نقش بازی کن که خودت نقش خودت رو باور کنی و در نقشی که داری برای من بازی میکنی شک نکنی. و بنابراین گویدو میبینید که هم میخواد دیگران با حقیقت مواجه بشن و همچون هنوز خروج نکرده از گله، هنوز به قول معروف بز سیاه گله نشده، نمیتواند بازی رو به هم بزنه. بنابراین دوست دارن خودشون بفهمن بازی چی هست اما اونها نمیفهمن. هی به تهیه کننده میگه هنوز چیزی ندارم، اما تهیه کننده اصرار داره که یه چیزی تو ذهن تو. هی به هنرپیشه‌ای که از اقصی نقاط جهان آمدن در فیلمش بازی کنن میگه تا حالا 5 تا بیشتر من سناریو ننوشتم، اما اونا اصرار دارن که فکر کنن که نوشته و باید نقششون رو بهشون بده. یعنی در واقع بهش میگن لطفا به ما دروغ بگو و این اسم پرسوناست. و یکی از وجوه ما برای عبور از بحران میانسالی این هست که پرسونای خودمون رو بشکنیم، کاری که ظاهرا در افسانه مولانا و شمس از مولانا میخواست که باده به دوش بکشه و از بازار شهر عبور کنه. چرا؟ خب یا با هم دیگه عرق بخوریم دیگه. نه، تو باید بری عرق از اونجا بکشی برای من بیاری. چرا؟ برای اینکه پرسونای ثقت اسلامی تو بشکنه، دیگه نتونی بازی کنی، پل پشت سرت خراب کن، دیگه نمیتونی بازی کنی. حالا که دیگه نمیتونی بازی کنی، حالا که میتونی ها؟ آره، میگه حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو اندر دل آتش درا، پروانه شو. هم خیش را دیوانه کن هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو. تا زمانی که تو خانه‌ای داری که نمیتوانی با عاشقان هم خانه بشی، هم خیش را دیوانه کن هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو. این در واقع اون یکی از تکالیف بحران میانسالی است. بعد از بحران میانسالی ما باید وجدان آزاردهنده خودمون رو پیدا کنیم. اون آقا بد اخلاقه. در بحران میانسالی ما لازمه با آنیمای آنیمیس خودمون ملاقات بکنیم. در بحران میانسالی ما لازمه به ریشه های خودمون برگردیم، همون عقده اودیپا، همون مدونا کمپلکس ها، همون احساس گناهایی که کلیسا ایجاد کرده. در بحران میانسالی ما باید از مرگ اندیشی فرار نکنیم، خودمون رو سرگرم نکنیم با کار زیاد یا با خوشگذرانی زیاد، از این که مثل سهراب نبینیم مرگ در سایه نشسته است مرا می نگرد و مرگ با من نشسته بودکا می نوشد. تا این حد مرگ با منه که بودکا هم که می نوشد، مرگ اینجاست، اینجا هم که می نوشد تو سایه. از مرگ اندیشه خودمون رو فارغ نکنیم و پرسونای خودمون رو بشکنیم و تجربه مذهبی یا بارقه درونی پیدا کنیم. خب در صحنه بعد اینها پا میشن و میرن بازدید از اون پروژه سینمایی بزرگ، پروژه سینمایی که یک ساختمان بزرگی بنا کردن و کلی نور افکن. اینجا فدریکو فلینی داره اعتراض میکنه به سینمای فاشیست، سینمای پرزرق و برق که هیچ محتوایی ندارد، محتوای رئال و واقعی ندارد و یک نمایشه، چون گویدو هیچ حرفی بر گفتن نداره. اما اون حرفی که وجود نداره قرار است با 80 تن بوتون چقدر بود؟ 250 تن 400 تن ای داد و بیداد 400 تن خیلی مهمتر. من فکر کنم 80 تن با خودم گفتم 8 تریلیه 400 تن بوتون رو اونجا ریختن، حالا چقدر خرجش شده و نور افکن بوتون. یعنی در سینمای موسولینی یا سینمای فاشیست ما نشون میده. من چند وقت پیش پوستر سینمایی دیدم، از حالا که توی سوپرمارکت‌ها فیلم های ویدیویی رو پخش میکنن، تبلیغ یه فیلم سینمایی این بود، تبلیغش پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. پرهزینه دیگه رستورانی تبلیغش این باشه که من گرانترین غذای تهران رو به شما میدم. خیلی بیماری اجتماعی بزرگی هست که تبلیغ این باشه که ما میرم فلانجا گرانترین غذای تهران رو میخورم. خیلی ما مریض شدیم دیگه. اگر در یک لایه از اجتماع هم تبلیغ سینما این باشه که این پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما، یعنی سینمای خیلی بیمار، حالا در اون لایه باشه. ما خیلی سال پیش راجع به هدمه فرهنگی تذکر دادیم، شما گوش نکردید. من گفتم اینجوری میشه، شما گوش نکردید، یادتون باشه. همه تقصیرها با شما. بله، اینجا سینمای فاشیست رو نشون میده، سینمای بی‌محتوا. و اون سوال که با این پول چند تا آپارتمان میشد ساخت، یعنی آیا قرار است این سینما در خدمت ملت باشد یا ملت گرسنه رو گرسنه تر بکند برای اینکه اونها رو هیپنوتیزم کنه و فریب بده؟ و قرار چه چیزی اونجا نمایش داده بشه؟ سفینه‌ای که به فضا میره. یعنی ما مسائل زمینی خودمون رو نمیتونیم حل کنیم، میگیم به فضا نگاه کنیم، ما داریم به فضا میریم. که خب اون بازی که در واقع اون بازی تبلیغاتی که آمریکایی‌ها را انداختن که ما به ماه سفر کردیم و حالا یواش یواش داره در میاد که انسان هیچ وقت به ماه سفر نکرده، این یک فیلم تبلیغاتی بود برای جنگ سرد و برای خیس کردن روس‌ها. نقدهاش رو میتونید راجع به این قضیه پیدا بکنید. خب این بازی که ما مسائل اینجا و اکنون خودمون رو به جای اینکه حل بکنیم بریم به سمت فضا، خب اونجا یک گفتگوی پیش میاد بین گویدو و اون خانم تذکر دهنده که دوست همسرش هست، روزلا همچی کسی. به این روزلا توی زمان الهام داشتی، بارزه داشتی. خب این الهامات در مورد من یه چیز رو بود. جواب خیلی قشنگی میده، میگه تو با الهامات کودکانه برخورد میکنی، تو میخوای بدونی که بها به پردازی چیز رو از دست بری چیز رو به پردازی. اتفاقا من خیلی الهام راجع به تو دارم، منطقه الهامات من رو باید بابتش هزینه رو پردازی، یعنی یه چیزی رو باید ول کنی، یه دردی بکشی تا الهامات من جواب بده به تو. تو حاضر نیست اینها رو بپذیری. خب صحنه بعد دوباره همون بعد از این صحنه، این در واقع سینمای تبلیغاتی، صحنه رویای حرمسراست. اونجا خیلی چیزها درباره گویدو مشخص میشه، در واقع تنوع طلبیش، سکشوالیزیشنش که فقط به کسانی باشون ارتباط برقرار میکنه، صرفا نگاه جنسی داره، ترس از پیری دوباره که خودش اینجوری نشون میده که وقتی پیر میشی دیگه برو طبقه بالا، فقط یه خاطره بشه، من باید با جوونا بپلدم. تازیانه یک نوع رفتار سادیستیک رو نشون میده، در واقع وقتی که سکس با احساس گناه همراه میشه اون وقتیش سادومازوخیست یا آزار جنسی دادن یا گرفتن به میون میاد. و اشاره یکی از اون معشوقه ها یا اهالی حرمسرا به این که الان لو میدم که تو خیلی هم توی سکس خوب نیستی، بلافاصله خواب میری، یعنی داره اشاره به پیریش میکنه و این از طرز پیری و ناتوانی که داره به در واقع پناه میبره به زیاد رفتن در بازی سکس، اون چیزی که همسرش بهش میگه آن در واقع اشتهای جنسی مشهور تو در چه حاله، یعنی یه شهرت، آی نگاه کنی من خیلی سکسی هستم و اینجور چیزا، برای اینکه فرار کنه از اینکه خب پیری داره پیش میاد و اساسا تکلیف زندگی تکلیف دیگری. و اونجا اون صحنه، اون مسئله معروف که همسر در واقع نقش مادرانه ایفا میکنه و کاملا در همان خانه کودکیش، اما این آدم ها وجود دارن که دوباره بازگشت به اون آسانیسی ماسا رو نشون میده. و بعد اون وقتی که کلودیا بالاخره از راه میاد، کلودیایی که این همش راجبش خیال پردازی کرده، اما کلودیای واقعی اینجوری نیست، کلودیای واقعی ازش انتقاد میکنه و وقتی ازش انتقاد میکنه این ناراحت میشه و میگه آها تو یه آدم واقعی رو نمیخواد، چون یه آدم واقعی با تخیلات تو پیش نمیده، تو دوست داری کلودیا چی بگه و اون همون باشه، تو یه چیز دیگه ای رو دوست داری. و اون صحنه که در واقع کلودیا رو میبره به اون در واقع سرزمین موعودش، اون جایی که نوستالژی هم هست، یک منطقه ای با خرابه های قدیمی، و بهش میگه تو باید لباس سفید بپوشی، تو باید این گونه حرکت کنی، تو باید پنجره رو باز کنی، تو باید شمع روشن کنی. و اون کلودیا بعد با یه حالت اعتراضی میشینه و میگه من از اینجا خوشم نمیاد، من از این بازی خوشم نمیاد. و اون صحنه نهایی فیلم که میریزن همه و به زور دیگه برمیدارن میبرن سر صحنه فیلمسازی و پایان فیلم. پایان فیلم زمانی که بالاخره باید انتخاب کنی چه کار میخواد بکنی. دیگه این دفعه به زور میگرن میبرن، میبینه هی در در میره، هی انگار نه اومدن بازداشتش کنن، میگیرن میبرن روبروی رسانه ها که از زندگی خصوصیش گرفته تا نظر راجب سینما میخوان، تمام بازیگرها که آماده هستن که وارد بازی بشن و این هی میخواد فرار کنه، هی میخواد فرار کنه، هی میخواد فرار کنه که نهایتا تفنگ پیدا میکنه و خودکشی میکنه. و بعد از این خودکشی یک بیداری اتفاق میفته، یعنی تولد مجدد، تولد مجددی که از بازی بیرون میره، فیلم رو رها میکنه. و بعد بیانیه آخر فیلم رو فدریکو فلینی از زبان همون آقای نقاد فیلم میگه که بازی نویس فارسی دیدید، من آخر بازی نویس انگلیسی رو دوباره براتون میذارم که کلمات قابل فهمتری بازی نویس انگلیسی، که این میگه که برای عبور از بحران میانسالی تو چند کار باید بکنی. یکی ادامه ندادن، آقا من دیگه تو بازی نیستم. یکی سکوت کردن، میگه وقتشه که ما سکوت کنیم به جای این همه حرف زدن. در واقع در بحران میانسالی ما باید سکوت کنیم تا به درون خودمون بریم، به تنهایی خودمون بریم، تا اون زمزمه یه درون رو پیدا کنیم. و اون اشارهی که کسانی دارن راهنمای مردم شدن به عنوان اصحاب رسانه خودشون سردرگمن، و میگه شما سکوت کنید اگر حرفی برای گفتن ندارید. گاهی اوقات بهتر از اینه که کشت و کشتار کنیم اینه که مثل نیاکانمون بریم بر اون جاهایی که کشت و کشتار شده نمک بپاشیم، عفونت زدایی کنیم، سکوت کنیم. نمیدانم، رسیدن به نمیدانم. و اعتراف میکنه به نقطه ضعف‌هاش، میگه من دیگه دروغ نمیگم، من اینجوریم. اگه منو میپذیری، به همسرش در سکانس آخر فیلم میگه، میگه من دیگه به دروغ نمیگم، من بهت میگم چه جوری هستم، اگر منو دوست داری من اینجوری بپذیر. بنابراین اعتراف کردن به نقطه ضعف ها، سکوت کردن به جای حرف زدن و مرتب پیام دادن به دیگران، و ادامه ندادن بازی، و به نوعی خودکشی کردن، همون موتو قبل ان تموتو. خب دیگه سیاسی نکنید جلسمونه تو رو خدا. در واقع ادامه ندادن به بازی یعنی ورود به یک بازی دیگه، وارد به یک بازی دیگه میشه که میره و با بقیه میچرخه در نور روشن روز و بدون اون نورافکن‌ها و دوربین‌ها، یک جریان دیگه ای رو آغاز میکنه. حالا بعد براتون میذارم. این خودکشی هم خیلی قشنگه، یعنی تو باید خودتو بکشی تا آزاد بشی. یه چیزی رو باید ببازی، از یک منی که دارن براش کف میزنن همه نگاش میکنن باید بگذری. همون عرض کردم موتو قبل ان تموتو، یا اون چیزی که مولانا میگه بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق تو مردید همه روح پذیرید. در واقع این استعاره ققنوسی که در آتش میره میسوزه نابود میشه و از خاکسترهاش فرد جدیدی پیش میاد. به قبل از اینکه سکانس آخر فیلم رو با زیرنویس انگلیسی ببینید که حالا اونو میذاریم بر بعد از حرفا شما که کسایی که خیلی خسته شدن دیگه بتونن برن، پایان فیلم گویدوی کوچولو رو میبینه. آخرین صحنه فیلم گویدوی کوچولو رو میبینیم با یه تفاوتی، لباسش سفیده. یعنی به جای لباسی که کلیسا به تن ما میکنه که لباس سیاهه و اون گناه اولیه توش هست، گویدوی کوچولو لباس سفید داره. و آخر آخر دوباره گویدوی کوچولو با خودش تنها میشه و به نحوی میگه که از یه طرف یه پیام به فرویدی میده شاید فلینی که همه چیز ما از اون بچگی شروع میشه، و شاید اون پیام عیسی مسیح که تنها کودکان در ملکوت الهی راه میابند، اون گویدوی کوچولوی سفید تنها در میدان میچرخه و فیلم تموم میشه. در واقع به جای نگاهی که کلیسا به انسان داره که با یک گناه به دنیا میاد و باید با زجر و ریاضت و تعمید گناهش رو پاک کنه، اون نگاه هیومانیستی یا انسان مداری که جان ژاک روسو گفت که ما همه تابولا بلانکا هستیم و سفید میاییم و در واقع اون چیزهایی رو که تربیت در ما سرکوب کرده رو باید دوباره بازیابی کنیم تا بتونیم به سلامت خودمون برسیم. خب حالا شما راجبش صحبت بکنید. آخرم که همه صحبت ها تموم شد، من اون سکانس آخر فیلم که به نظرم بیانیه فیلمی هست با زیرنویس انگلیسی براتون